اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز جمعه دوم ماه جوزای سال 1399 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا در ایران به نقل از مقامهای وزارت صحت این کشور گزارش داده که شمار کارمندان صحی مبتلا به ویروس کرونا در ایران به حدود 10,000 نفر رسیده است. این در حال است که سعید نمکی وزیر صحت ایران روز پنجشنبه از مردم کشورش خواست تا به خاطر جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا در ایران در جریان روزهای عید فطر از سفر و دید و بازدیدها خودداری کنند. وزارت صحت ایران در ماه اپریل گفته بود که ویروس کرونا جان بیش از 100 کارمند صحی در این کشور را گرفته است. ایران یکی از مراکز اصلی شیوع ویروس کرونا در منطقه بوده و این ویروس تا اکنون بیش از 129,000 نفر را در این کشور مصاب و جان بیش از 7,200 نفر دیگر را گرفته است. در همین حال، یک مرکز پژوهشی پارلمان ایران با نشر گزارش گفت که آمار حقیقی مبتلایان و مرگ و میر در ایران ممکن دو برابر آمار باشد که وزارت صحت این کشور نشر کرده است. رخسار پکجان وزیر تجارت ترکیه می گوید که صادرات شیر و فراورده های لبنیاتی این کشور به چین از سر گرفته خواهد شد. خانم پکجان روز پنجشنبه گفت که 54 شرکت تجارتی ترکیه می توانند فراورده های لبنیاتی را به چین صادر کنند. این در حال است که ترکیه در ماه فوریه به دلیل جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا واردات گوشت و سایر فراورده های حیوانی را از چین به گونه موقت متوقف کرده بود. قرار است چین یک قانون جدید امنیت ملی را در هنگ کنگ نافذ کند. مقام ها در چین روز پنجشنبه گفتند که کنگرس ملی خلق چین با در نظر داشت شرایط و نیازمندی های تازه تصمیم گرفته تا چارچوب قانونی جدید و شیوه تطبیق آن را برای تامین امنیت ملی در هنگ کنگ نافذ کند. تا چارچوب قانونی جدید و شیوه تطبیق آن برای تامین امنیت ملی در هنگ کنگ نافذ شود. این در حال است که اعتراضات باشندگان هنگ کنگ به حمایت از دموکراسی در سال گذشته میلادی که در برخی موارد با خشونت همراه بود، این منطقه را به بدترین آشفتگی سیاسی و اقتصادی سوق داد. انتظار می رود که تنفیذ قانون جدید امنیت ملی از سوی چین در هنگ کنگ موج تازه اعتراضات در این منطقه را دامن بزند. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. مجلس سنای امریکا با وجود اختلافات شدید نامزدی جان ردکلیف را به حیث رئیس جدید اداره استخبارات ملی این کشور تایید کرد. در رأی‌گیری که روز پنجشنبه برگزار شد، آقای ردکلیف توانست با کسب 49 رأی موافق و 44 رأی مخالف و حیث بلند پایه‌ترین مقام استخباراتی امریکا انتخاب شد. جان ردکلیف نماینده ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان و عضو کمیته استخباراتی این مجلس بود و اکنون مسئولیت اداره ای را بر عهده گرفته که وظیفه مبارزه با تهدیدهای امنیتی گوناگون چون ویروس کرونا، رقابت شدید با چین و تلاش روسیه برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا را بر عهده دارد. آقای ردکلیف یکی از حامیان سرسخت رئیس جمهور ترامپ است و نامزدی وی به حیث رئیس اداره استخبارات ملی امریکا انتقاد تند اعضای دموکرات کنگرس امریکا را برانگیخته است. اداره استخبارات ملی امریکا مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های 17 اداره استخباراتی این کشور را بر عهده دارد. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که یک چهارم جمعیت ایالات متحده امریکا علاقه اندک و یا هیچ علاقه به دریافت واکسین ضد ویروس کرونا ندارد. این نظرسنجی که به گونه مشترک توسط خبرگزاری رویترز و نهاد پژوهشی اپسوس انجام و نتایج آن دیروز نشر شد همچنین نشان می‌دهد که عدم علاقه امریکایان به واکسین ضد کرونا نمایانگر احتمال عدم اعتماد آنان به حکومت دونالد ترامپ می‌باشد. در این نظرسنجی 36% پاسخ دهندگان گفتند که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بگوید که واکسین ضد کرونا مسون است، تمایل آنان به گرفتن این واکسین کاهش خواهد یافت. تنها 14% پاسخ دهندگان گفتند که اگر رئیس جمهور آمریکا این واکسن را تایید کند، آنان علاقه بیشتر به دریافت واکسن ضد کرونا خواهند گرفت. این نظرسنجی از 13 تا 19 ماه جاری میلادی انجام شد و نظر 4428 آمریکایی در آن پرسیده شده است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، محمد الله باشنده غزنی که به کرونا مبتلا بود و توانسته موفقانه دور تداویش را سپری کند، حالا می گوید که سخت در انزوا اجتماعی قرار گرفته است. او از مردم می خواهد که به خطرناک بودن ویروس کرونا باور داشته باشند. ریاست صحت عامه ولایت غزنی اوج بحران را در این ولایت بعد از عید رمضان می داند و به احتیاطی مردم را فاجعه آفرین توصیف می کند. گزارش را در مورد از آصف حسینی می شنوید.
محمد الله 30 ساله که باشنده غزنی است، یک ماه قبل در نخست آزمایش کرونا خودش و بعدا هم از خانم و پسرش مثبت تشخیص شده بودند. آنها بالاتر از 14 روز را در مرکز کرونا غزنی قرنطینه شدند و دکتران این بخش از آنها مراقبت کرد و مشوره دادند. حالا بهبود یافته و در مورد تجاربش میگوید.
تشویش ها داشتم، فکر میکردم که آیا مجبور شوم یا نشوم. بعضی دوستا و فامیلم مرا زیاد حمایت کردند، مرا روحیه بخشیدند. در جریان تداوی دوایی که دکتر سبا برام میداد، مرا دکتر سبا توصیه میکردن که شما گلونتان پاک نگاه کنین، با آب نمک هر ساعت غرغره کنین، بوش و این کریم دندان استفاده کنین و چیزایی را مقوی بخورین، گرم باشه، مثل شیر، مثل خرما، مثل عسل. من یه چیزای مقوی را خوردم در جریان این 15 روزی که قرنطینه بودم، آهسته آهسته رو به بهبود بودم.
محمد الله میگوید بعد از آن که صحت یاب شد، تمامی اطرافیانش با او قطع رابطه کرده است. محمد الله به مردم میگوید کرونا یک ویروس خطرناک است و توصیه های دکتران باید جدی گرفته شود. اما از این ناراحت است که برخورد مردم با کسانی که از کرونا صحت یاب شدند غیر انسانی است.
ما را گفتن شما در مسجد نیایید، چون دیگه کسی میگیره این طرح سوتر است. ما برشون گفتم که من خول منفی شدم، این گفه را نزنید. اما امام صاحب و مردم و اون چیزا مرا با یک دیده خیلی تحقیرآمیز میدیدن. در نونبایی مرا جمع کردن، نونبایی میگفت تو از اینجا نان نخر. مثلا همسایه خانه یک رفتار را داشتن که از خیلی دور مرا میدیدن، راه خود چپ میکردن، من رفتم طرف خانه یا یک جای دیگه خود پرت میکردن، ای طرف ما برخورد درست نداشتن.
آمار وزارت صدامی افغانستان نشان میدهد که تا عصر روز پنجشنبه 151 تن در این ولایت به کرونا مبتلا شده و 11 تن جان باخته و 19 تن دیگر هم صحت یاب شدند. رئیس صحت عامه غزنی اوج بحران کرونا در این ولایت را بعد از عید رمضان میداند و بی احتیاطی های مردم را خطرناک توصیف میکند.
مشاهده هستند که در بازارها مردم بر آمدند بدون اینکه ماسک بپوشند و فواصل اجتماعی را مراعات کنند، خرید و فروش میکنند و میوه خشک میخرند. طبعا از این دور باشند و اجازه که اینا در روزهای عید به خانه های یکی دیگه شان میرن و مسافحه میکنن، بغل کسی رو بوسی میکنن. تمام اینی مراسم عدای مراسم توجیه های وزارت به تمام باید چیزی خوش شد این که مرض کرونا بشدت خیر سعودی رو بفرماید و اقفادیه برپا شود.
از سوی دیگر ریاست سرمیاشت غزنی برنامه توزیع کمک مواد غذایی به خانواده های را آغاز کرده که مبتلا به کرونا هستند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنه رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید کشته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، آمار واقعات مثبت ویروس کرونا در ولایت ننگرهار به 480 مورد رسیده است. کمیته ویژه مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت به تازگی از مردم خواسته است تا در ایام عید از گشت و گذار خودداری نموده و اصول صحی جلوگیری از کرونا را رعایت نمایند. ضیاءالرحمن حسرت از ولایت ننگرهار در مورد گزارش می دهد.
اداره صحت ولایت ننگرهار میگوید که از 51 واقع مشکوک ویروس کرونا که طی 24 ساعت گذشته در لابراتوار ویژه ننگرهار مورد آزمایش قرار گرفته است، 15 مورد تازه یان ویروس در این ولایت ثبت شده است. با این آمار کلی مبتلایان ویروس کرونا در ولایت ننگرهار به 480 تن رسید که اکثری آنان در خانه های خود مرحله تجدیدی را سپری می نمایند. با این نگرانی های اداره ولایتی و کمیته ویژه مبارزه با ویروس کرونا نیز برانگیخته شده است. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار ظهر امروز باشندگان در این ولایت خواستار رعایت اصول صحی و عدم گشت و گذار در ایام عید شد. وی همچنان از اصناف شهر جلال آباد خواستار توزیع ماسک و دستکش برای مغازه‌داران شد.
تهدید
کرونا در کشور و ننگرهار بیشتر است. تهدید جدی است. مردم باید فاصله را رعایت کنند. در ایام عید از گشت و گذار و تفریح خودداری کنند. در اوقات نماز فاصله داشته باشند. اصناف باید ماسک استعمال کنند. در مغازه ها فاصله مراعات کنند. در همین حال اداره صحت ننگرهار نیز از ازدحام مردم در شهر و اطراف نگرانی های جدی دارد و خواستار رعایت فاصله و استفاده از ماسک و دستکش است. دکتر ظاهر عادل مسئول مطبوعاتی این ریاست در مورد میگوید.
ریاست صحت عامه ننگرهار نگرانی از این دارد که در روزهای عید با میله جهان نرند تا خدا نخواسته امراض و شیوه کرونا زیادتر شوه، بیشتر شوه. از هموطنان و از بالخصوص از ننگرهاریان می خواهند که تا به خانه های خود بمانند و به میلجه ها و با جاهایی که بیروبار زیاد می باشند نروند تا جلوگیری از شیوه کرونا شوند.
این در حالی است که قرنطینه شهر جلال آباد جز از هتل ها و تفریحگاه ها در سایر همه اصناف برداشته شده است. جاده های داخلی شهر بروی ترافیک مسدودند، ولی مغازه ها و مارکت های شهر جلال آباد بروی مشتریان به شکل عادی فعالیت دارند. بر اساس آمار اداره صحت ولایت ننگرهار 49 تن از مبتلایان ویروس کرونا در شفاخانه ویژه تجرید به سر میبرند، 20 تن جان باخته و 9 تن از بیماران بهبود یافتند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که حقوق سالانه کارمندان بازنشسته را بدون طی مراحل پروسه بایومتریک میپردازد. این در حالی است که مامورین بازنشسته از کارکرد ریاست خزائن تقاعد شاکی هستند. جزئیات بیشتر را از خیرالله رسولی در مورد میشنوید.
شیوع ویروس کرونا و افزایش روزافزون مبتلایان سبب شده است که پروسه بایومتری کارمندان بازنشسته در افغانستان متوقف گردد. اما ریاست عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه اعلام کرد که در جریان سال روان مالی حقوق کارمندان بازنشسته دولت بر اساس کارت‌های قبلی و بدون طی مراحل پروسه بایومتریک پرداخت خواهد شد. محمد عمر دورانی رئیس این اداره گفت که در ماه حمل و ثور در ولایت غربی که بیشتر خواستگاه ویروس کرونا در افغانستان بود، حقوق نزدیک به 39,000 بازنشسته را پرداخت کردند.
بر اساس مشوره هایی که با متقاعدین و شوراهای متقاعدین صورت گرفت، رهبری وزارت مالیه و حکومت با درک شرایط فعلی و وضعیت اقتصادی متقاعدین محترم و همکاری با آنها تصمیم گرفت تا حقوق متقاعدین محترم را طبق جدول نوبتی ادارات در 4 الا 5 ماه آینده به اساس کارت ها و بایومتریک قبلیشان بپردازند.
با گفته آقای دورانی، هدف این تصمیم رسیدگی به نیازمندی‌های روزمره کارمندان بازنشسته دولتی است که بدون حقوق سالانه ممکن درآمد نداشته باشند. رئیس عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه گفت که حقوق کارمندان بازنشسته بایومتریک نشده طی 3 بسته پرداخت می‌شود. آقای دورانی افزود که آن شمار کسانی که حقوق سالانه‌شان تا 75,000 افغانی است تمامی معاشاتشان را دریافت می‌کنند، اما کسانی که بین 75 تا 150,000 افغانی سالانه حقوق می‌گیرند 75% و کسانی که بیش از 150,000 افغانی سالانه معاش دارند 50% حقوقشان را دریافت خواهند کرد.
این به این معنی نیست که ما حقوق باقی مانده‌شان را تادیه نمی‌کنیم. حقوق باقی مانده‌شان در 2 ماه آخر سال برایشان تادیه می‌کنیم. برای فعلا ما میخواییم که به هر متقاعد به تناسب مساویانه به تمام متقاعدین رسیدگی بکنیم.
ریاست خزینه تقاعد وزارت مالیه تأکید دارد که در سال مالی گذشته تسهیلات بیشتر برای کارمندان بازنشسته فراهم شده است که عرضه خدمات زیر یک سقف، شفافیت در پرداخت حقوق و کوتاه شدن طی مراحل اسناد موارد عمده آن است. اما کارمندان بازنشسته به سادگی می توانند حقوق سالانه ایشان را دریافت کنند. میرویس عظیم و نادر کسانی هستند که خود بازنشستند و یا هم برای دریافت حقوق بازنشستگی بر این ریاست مراجعه کردند.
در ظرف تقریبا 2.5 ماه حتی ما نتونستم که اسناد تهیه کنم که راجع شود به ریاست خزینه تقاعد.
در سال 92 ما تقاعد کردیم. دوره که آقای غنی و عبدالله وعده کردن به مردم افغانستان که ما خدمت میکنیم، جهات منفی کارشان هم در این ریاست تقاعد بودن. هیچ نوع اجراءاتی صورت نمیگیره، یک بایومتریک کردن دیده چندین روز طول میکشه.
هیچ کسی نیستن که پرسانگر باشه و هیچ کسی نیست که او جوابگو باشه. از این رقم کار، از این رقم خیانت دیگه ما خجالت میکشیم.
بر اساس آمار وزارت مالیه افغانستان در حال حاضر کم و بیش 180,000 کارمند بازنشسته سالانه حقوق دریافت میکنند. ریاست خزینه تقاعد میگوید که برای پرداخت حقوق سالانه تمامی کارمندان بازنشسته نزدیک به 8.5 میلیارد افغانی بودجه نیاز دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالح افغانستان در دیدار با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالح افغانستان بر اقدامات بعدی پروسه ارسال و تطبیق توافقنامه میان دو رهبر سیاسی افغانستان تاکید کردند. زلمه خلیلزاد که دوره تازه سفرهایش را به منطقه آغاز کرده، به گونه جداگانه با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در کابل دیدار کرده و تفاهم سیاسی میان دو جانب را تبریک گفته است. در این رابطه همکارم لیلما حبیب عظیمی مصاحبه ای را با اسحاق اطمر تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که این مصاحبه با سخنان آقای اطمر در مورد آغاز می شود.
خود توافقنامه چیزی نیست که با طرف افغانی و یا هم دو موارد باشد که آنا با مکلفیت داشته باشند. توافقنامه بین امریکا و بین طالبان در قسمت ازی که اینا یک آتش بس در بین خود رعایت میکنن و پس از یک تقسیم اوقات نیروهای امریکایی از افغانستان میبرن. اونم اگر دو طرف این توافقنامه را مراعات بکنن مواردشم. بر صورت مسئله مذاکرات بین الافغانی مربوط میشه به طرف افغانستان که البته مدت دو یا بیشتر از دو ماه به خاطر از اینکه بحث‌های داخلی جریان داشت و دو تیم در این مورد پافشاری میکردن تا که این مسئله حل شد. این که طالبا بگه که توافق را طرف افغانی برات نمیکنه این به این معنا نیست، چون خود از اونا در طول این مدت از نظر راپورهایی که رسیده بیش از 3800 یا 3400 حمله اینا انجام دادن و شما شدت یبلات هم میبینین که تمامش در مراکز ملکی، در شفاخانه، در مساجد و در جاهایی که اینجا جنازه برگزار میشه، در محافل ملکی ایدا حوالات خود ادابت میتن و بازم مثل از اینکه مردم افغانستان هیچ این مسائل نفهمه و مسئولیت هم به دوش داعش مندازن. این خودش یک دو حرکت از طرف طالب هاست که گویا خود از اینا نمیخواهند که وارد مذاکرات بین الافغانی شوند. زیادتر با فکر از اونا سر رهایی زندانیانشان است، نه سر کدام بحث دیگر.
فکر میکنین که طالبان این بار به تطبیق توافقنامه با امریکا بپردازه و از خشونت دست بکشن؟
این توافقنامه از نظر حقوقی در هیچ جای ثبت نیست، نی در ملل متحد ثبت است، نی در شورای امنیت ثبت است، نی کدام حیثیت حقوقی داره. یعنی ترس از این هست که در هر مقطع زمانی فشارهایی که در امریکا از طریق سنا و پنتاگون و نظامی های بلند به امریکا با سر دولت امریکا انتقاد میشه، یعنی احتمال داره که این توافقنامه باطل ساخته شد. ولی که خود طالب ها چقدر به این توافقنامه اعتبار میتن یک بحث جداست. شما اگر ببینین مثلا امروز پیاب ایدی بلاحیوت الله را از طریق تویتر مشونیدم و این پیام به دیگه کس میخوان، اینجا سوال پیدا بشه که آیا بلاحیوت الله وجود داره یا ای که مثل مروری که 4 سال پیش برده بود و پیابای تبریکیش از طریق مطبوعات اینمی رسانهی و به گوش مردم افغانستان میرسید. یک رهبری که او خود فکر میکنه که دایی افغانستان را بدست داره و حداقل دایی صلاحیت نیست که پیامی دیر خودش بخونه. این خود از این نشان میده که طالبا در گرو استخبارات پاکستان و استخبارات های دیگه است که اونا مو آزادی را که باید داشته باشن ندارن. از
با توجه به فرمودهای شما و موانعی که در صد قرار داره، خب وزارت خارجه امریکا تا یک اعلامیه خواستار کاهش فوری خشونت از جانب طالبان و آغاز گفتگوهای بین الافغانی شده. با باور شما این گفتگوهای بین الافغانی چی زمان آغاز میشه و اگر طالبان به تطبیق توافق رو نیاورند و به خشونت خود ادامه بدهند، آیا امریکا چی اقدام در زمینه انجام خواهد داد؟
امریکا بیفوند که طالبان کجا انرژی میگیرند، از کجا سپورت برشند، از کجا لوجستیک برشان برسه و این امریکای ها خوب میفهمند. امریکای هایی که تارس صدا و سیره در روز عید قربان و جوخه ادام برابر کنه و میفهمه که ملاحبت الله کجاست و دیگه شوراها در کجا کار میکنه. و اگر واقعا امریکا خواهان سال است، بیتاره خود اخبارات پاکستان زیر فشار قرار بده که طالبان وادار به یک آتش بس سراسری بسازن. اگر طالبان به آتش بس متحد نشوند و آتش بس مراد نکنه، ایره و برتان مقین میگم که نی دولت افغانستان و نی مردم افغانستان آماده میشن که اینا در آتش گرم که سر از اینا تحمیل میشن هر روز انفجار و انتحار صورت میگیره، اینا بین را بشینن که ما مذاکرات بین الافغانی را و یا پروسه صلح را به پیش ببریم. اول باید آتش بس مراد شد، بعد از او برای رهایی زندانیا و برای رفتن بر مذاکرات بین الافغانی زمینه خود به خود مساعد میشه. اما اگر طالبا بخوان که از این موقعیت استفاده کنه، من فکر میکنم که افغانستان امروز دو موقعیت نیست که سالهای قبل بود. یعنی اینجا کشورهای دیگه منطقه هم علاقه دارن که دولت افغانستان و مردم افغانستان پشتش استاد شوند. در نام امریکایی چانس ندارند، ولی بهتری خواهد بود که امریکا جمع کشورهای منطقه و جمع پاکستان و استخباراتش با یک حسن نیت کامل در راه آوردن صلح صادقانه گام بردارند.
آقای عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را عهده‌دار گردید. با منصوب شدن ایشان به شورای عالی مصالحه، آیا روند صلح به مسیر درستش هدایت خواهد شد؟ آیا ایشان تا چه حد می توانند در این روند موفق باشند و اگر در این پروسه موفق نشوند، آینده را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
من فکر میکنم برای آقای دکتر عبدالله یک فرصت بسیار مناسب خوب مساعد شده. اگر دکتر صاحب عبدالله در امی طول 4-5 ماه موفق شود که یک طرح بته برای آمدن سال این طرح به قبول آده سر کشورهای منطقه و ای را در روند دیپلماتیک پرته، نه ای که برنامه صلح را باز ایده دست چند تاری سفید قومی بته که ما را به نتیجه را برساند و در غیر از او در طول 6 ماه و 7 ماه یا بالاخره نتن یک سال معلوم میشه که آقای عبدالله چقدر بفکر بوده آیا میتونه حیات سیاسی دیگه داشته باشه در افغانستان یا ای که با نبود یک دستاورد بسپرس باید بیره.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ایزیدی ها در زمان خلافت داعش از جمله گروه های آسیب پذیری بودند که زنان و دخترانشان توسط این گروه به عنوان برده جنسی معامله می شد. محققان داستان های آدم ربایی های داعش به این باور هستند که بردگی و تجاوز سیستماتیک به صدها زن و دختر ایزیدی نشان دهنده آن است که این برنامه در بالاترین سطح رهبرین گروه برنامه ریزی شده و در کل ساختار این مجموعه اجرا می شد و این عمل کرد توسط تئوری این گروه توجیه می شد. برگردان دری شرح زندگی لیلا تالو، یک از این زنان ایزیدی را در گزارشی از همکارم سحر عظیمی می شنوید.
سالها پس از روبوده شدن لیلا تالو توسط جنگجویان داعش و فروش او به عنوان برده جنسی، او حالا دوباره از مکان متروکی که قبلا او خلاف میلش در آنجا زندگی میکرد سر زده است.
آرزو میکنم به گذشته برمیگشتم، حتی اگر اسیر داعش بودم، اما حداقل ما در اینجا با خانواده‌ام زندگی میکردم. برادران و همسرم زنده بودند. تا زمانی که ما کنار هم بودیم مهم نیست که چی مدت در این اسارت میبودیم، 5 سال یا بیشتر فرق نمیکرد. صرف نظر از درد و رنج مهم نیست که چی اتفاق میافتاد، اما حداقل خانواده‌ام را از دست نمیدادم.
لیلا تالو در سال 2014 اختطاف شد و بعداً به عنوان برده جنسی معامله شد. وی و شوهرش بعدها به اجبار دینشان را ترک کردند و مسلمان شدند.
عرفنا یعنی رح يطلعونا من هذا البيت. ما میدونستیم که آنها میخوان ما را از این خانه بیرون ببرند. ما نگران موبایل ها بودیم، بنابراین ما و همسرم برادرم آن دو موبایل را اینجا زیر زمین گور کردیم.
تالو ابتدا به یک دختر عراقی فروخته شد که 3 روز بعد او را به یکی از دوستانش هدیه داد. سپس او به دارایی عبدالله، یک تن از جراحان عراقی تبدیل شد که وی را به مدت 8 ماه نگاه کرد. سپس به یک قیمت تقریبی $6,000 به یک مرد سعودی که یکی از اعضای پلیس مذهبی داعش بود فروخته شد. وی بازار برده های خصوصی را در خانه اش داشت. این پلیس زنان را به صورت آنلاین خرید و فروش میکرد. وی پس از تجاوز مکرر توسط این مرد به یکی دیگر از شهروندان عربستان سعودی به نام ابو حمزه که یک تجار بود فروخته شد.
وقتی من اینجا بودم هیچ وقت فکر نمیکردم که روزی آزاد شوم. اکنون من اینجا هستم و آزادم، خدا را شکر. اما من هرگز رنجهایی را که بر ما وارد کردن فراموش نخواهم کرد.
سرانجام خانم تالو و فرزندانش توانستند با کمک قاچاقبران با هزینه $19,500 که خانوادهش این هزینه را متقبل شدند از منطقه دولت اسلامی فرار کنند. و گفته مقامات و محققان کرد، هنگام حمله بر سنجار در ماه آگست سال 2014 از 6,417 ایزدی روبوده شده حدود 3,500 نفر موفق و فرار شدند که اکثر آنها به خاطر رهاییشان پول پرداختند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما از گزند کرونا در امان باشین و روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدارتون، برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود.